سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر. سلام و شب بخیری هم عرض میکنم خدمت شنونده های محترم در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای حکیمانی، من تقاضا میکنم در آغاز این گفتگو در خصوص مارلن هاسکوفر نویسنده رمان دیوار توضیحاتی رو برای دوستان عزیز شنوندهمون بیان بفرمایید.
اطاعت میکنم.
خواهش
میکنم. ماری هلن فراندروفر که نام اصلی این نویسنده هست، در 11 آوریل 1920 در اتریش به دنیا آمد. 10 سال اول زندگیش رو در شمال اتریش سپری کرد و جالبه بدونیم که پدر او، پدر مارلن هاسکوفر، جنگلدار بود و مادرش هم از یک خانواده جنگلبان بود و اینها خب تأثیرات خیلی زیادی داشت بر او و در این رمان دیوار هم شاهد هستیم اطلاعات او از جنگل و طبیعت رو. در 10 سالگی به مدرسه فرستاده شد، اما به خاطر بیماریش مجبور شد که مدرسه رو ترک کنه و در 12 سالگی دوباره وارد مدرسه شد. در سال 1938 پس از اینکه اتریش به رایش سبرون و آلمان نازی ملحق شد، مدارس معمولی تعطیل شدند و ماریه خردسال به صومعه رفت و از صومعه فارغ التحصیل شد و پس از اون وارد دانشگاه شد و ادبیات آلمانی خوند در دانشگاه و در این سالها با عموش زندگی میکرد. در سال 1941 با منفرد هاسکوفر ازدواج کرد و نام فامیلش به هاسکوفر تغییر کرد و البته ازدواجش چندان دوامی نیاورد و خیلی زود به جدایی انجامید. از این نویسنده مارلن هاسکوفر به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم اتریش و به خصوص یکی از نویسندگان بسیار مهم آلمانی زبان قرن بیستم اروپا یاد میکنند. تا پیش از این از این نویسنده کاری به فارسی ترجمه نشده بود. دیوار اولین کاری است که از این نویسنده به فارسی ترجمه شده و خب به هر حال باید اقدام مبارک و میمونی بدانیم ترجمه شدن این رمان رو از این نویسنده بزرگ اتریشی. در طول حیاتش مارلن هاسکوفر نویسنده شناخته شده این نبود، بیشتر او رو به عنوان یک فمینیست میشناختن و خیلی جنبه نویسندگی او چشمگیر نبود و خیلی به چشم نمیومد کاراش. علارغم جوایز ادبی و تجلیل هایی که از او شده بود، ولی اقبال چندانی به کارش نبود. در سال 1970 مارلن هاسکوفر مرد، فوت کرد و از سال 80، یعنی از دهه 80 قرن بیستم، شروع شد اقبال به کارهای مارلن هاسکوفر.
علت چی
بود آقای حکیمانی؟ پژوهشی که روی کار او انجام شد و نگاه های دیگرگونی که به آثار هاسکوفر انجام شد، کم کم باعث شد که آثار او بیشتر دیده بشه و زندگی نامه های بسیار زیادی هم از او نوشته شد. پژوهش ها و تحقیقاتی که خود هاسکوفر داشت هم از سال 1986 شروع به انتشار شد، یعنی انتشارشون تازه آغاز شد. اما مارلن هاسکوفر بیشتر و بیشتر به خاطر همین رمان دیوار معروف هست و شناخته شده که در 1990 این رمان به انگلیسی ترجمه شد. همطور که احتمالا شنوندگان عزیز شنیدن، رمان شرح زندگی زنی است در شرایطی که یک بلای عجیب و غریب نازل شده بر بشریت، یعنی دیواری حائل شده و قسمتی از لااقل ما میدونیم قسمتی از کره زمین رو یا بخشی رو که در پیش دید راوی ما هست در واقع از بین برده، موجود زنده تمام از بین رفتن آن سوی دیوار و راوی ما تنها موجود زنده هست که ما این سوی دیوار میدونیمش و میشناسیمش، ترون هم البته نمیدونیم چون به جاهای دیگه سفر نمیکنه، نمیدونیم که موجودهای زنده دیگه و انسانهای زنده دیگری وجود دارن یا نه. اما از هاسوفر 4 رمان دیگر هم منتشر شده، اینها علاوه هست بر مجموع داستانهایی که منتشر کرده، نمایشنامه های کوتاه و بلندی که نوشته، نمایشنامه های رادیویی که کار کرده، کتاب های کودکان و آثار متعددی که به هر حال داشته.
بله آقای حکیمانی، ما قبل از این که وارد صحبت در خصوص رمان بشیم، شما اشاره کردید به نام رمان و اتفاقاتی که در اون میفته. شما فکر میکنید دیوار نماد چیه در این رمان؟
دیوار اتفاقا خیلی نقش تعیین کننده ای تو این دیوار تو این رمان داره، به خاطر اینکه ما باید به شرایطی که رمان دیوار نوشته شده هم توجه کنیم. رمان در 1962 نوشته شده، دهه دوم پس از جنگ جهانی دوم، دهه‌ای که اصلا یه جورایی شاید بشه بهش گفت دهه دیوارها. ما دیوار برلین رو داریم در خود آلمان، بلوک شرق رو داریم که اصلا به تعبیر دیوار آهنین و دژ آهنین براشون به کار می‌برن، و محدودیت هایی که بشر مدرن تازه داره پی میبره که داره و اسیر چنبره سرمایه داری است از یک سو، از یک سو اسیر چنبره سوسیالیست است در دنیای شرق، و همه اینها میتواند معانی سیاسی به رمان بده.
تشکر میکنم از توضیحات شما. خدمت شما این با نقد و بررسی رمان دیوار نوشته مارلن هاسوفر، ترجمه شیرین قرشی، با حضور آقای محسن حکیمانی. آقای حکیمانی، در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید به شخصیت راوی. شخصیت راوی زنی است که ما حتی نامش رو هم نمی‌دونیم، چون در واقع اون رو در تقابل با کسی ندیدیم که بخواد نامش رو به زبان بیاره. زندگی اون با چند حیوان سپری میشه و اتفاقاتی که در رمان میفته و دوستان عزیز شنوندن هم شنیدن. من تعاظم کنم در برای شخصیت راوی توضیحات رو برم کنیم.
چشم، کاملا صحیح میفرمین شما. ما نام راوی رو نمیدونیم به خاطر این که کسی نیست که او رو صدا بزنه. از کنم یک جایی هم یه اشاره میکنه، میگه که کمتم اسمم داره فراموشم میشه. شخصیت راوی زنیست در آستانه میان سالی، حدودا 40 سالگی فکر میکنم، دقیقا حالا خاطرم نیست ولی حدودا تو دهه 4 زندگیشه. از گذشته این شخصیت ما فقط میتونیم که او ازدواج کرده، صاحب دو تا دختر هست و اینها در شهر موندن و او طی یک مسافرت خیلی کوتاهی که قرار بوده کوتاه باشه البته، آمده به جنگل پیش دختر خالش و شوهر دختر خالش، قرار بوده چند روز اونجا باشه و برگرده. یک جایی وسطای رمان میگه که نمیدونم الان تو این شرایط خونم در چه وضع حالیه، بچه هم که احتمالا حتما مردن، خونه شهرم نمیدونم در چه حالیه. عرض کنم که ما از گذشته او تقریبا هیچی نمیدونیم، اینکه چه کاره بوده، چه کار میکرده قبلا، فقط میدونیم که خیلی ظاهرن به کارهای در واقع روستایی عادت نداره و بلد نیست، خود یک انسان شهریست، دمیست دونگرا و خواستار تنهایی، تا اندازه به آدم های دوربرش بدبینه و از اونها ناراضیه و حالا که فرصتی دست داده بهش با طعنه از اونها یاد میکنه، حتی از دخترهای خودش. با طعن هر جایی که صحبت از دخترش میکنه و یه جورایی لحن طعن آمیزی را راجع به
یعنی احساس کردم آقای حکیمانی که ارتباط خوبی هم این شخص با فرزندانش نداشته
ظاهرم بر میاد فقط از لحن هیچ جا اشاره مستقیم
نمیکنه از صحبتهایی که میشه بر میاد که حتی ارتباط خوبی با فرزندانش هم
نداشته ما تنها چیزی که ازش میدونیم به هر حال همین هاست اما چیزی که جالب میکنه شخصیت این زن رو این هست که این زن پس از این حادثه که برایش اتفاق میفته گویی که اتفاقی است که سالها منتظرش بوده گویی که او باید اینگونه زندگی کنه و حالا دیگه میتونه راحت باشه از دست مردم عرض کردم که این هاست که به ما میگه که احتمالاً او انسانیست انسان گریز مردم گریز هیچ حلاشی نمی کنه برای رهایی بارها میگه که میشه از زیر این دیوار یک نقبی زد و رفت اون ور
برای حلاشی نمی کنه
هیچ وقت هیچ حلاشی نمی کنه که به نقبی بزنه ببین اصلا شدنی هستیم یک کاری که فقط میکنه این هست که مثلا یک ساعت پیاده روی یک دو ساعت پیاده روی میکنه همون روز اول دوم و نشانه گذاری میکنه دیوار رو که به دیوار دوباره برخورد نکنه و همین تقریبا تمام هیچ وقت سعی نمی کنه بره ببینه این دیوار تا کجا ادامه داره آیا راهی هست به آن سوی دیوار آنهایی که این طرف دیوار مثل اصلی شدند آیا در چه وضعیتی هستن
فکر کسی وجود داره در این سوی
فکر کسی وجود داره نداره بین که دغدغش هست یعنی گاهی فکر میکنه با خودش که در طول رمان صحنه‌های زیادی پیش میاد با خودش فکر میکنه که ممکن آدم‌های دیگه هم وجود داشته باشن بعد که مثلا میبینه رادیو کار نمیکنه میگه نه رادیو اتومبیل کار نمیکنه میگه که نه احتمالا دیگه موجود زنده وجود نداره و من تنها انسان زنده هستم در حال حاضر هم او به همه چیز بدگمانه یادم باشه که او حالا هم با تفنگ پر میخوابه شبها و در تخت خوابش در واقع اون تنهایی خودش و حیوانهایی که باش اصلا راحت نیست اما
شد طبیعی با شما این حکیمانی بالاخره برای یک زنی که تنها در چنین وضعیتی داره به سر میبره خیلی طبیعیه که این ترس رو هم داشته باشه
در
نه که خیلی دلیل بر بدگمانیش هم رو داشت
صد درصد این گونه هست به خصوص این که او رمان رو یا گزارش رو به قول خودش میگه گزارش همه جا در حالی داره روایت میکنه و مینویسه که تمام اتفاقات رمان براش افتاده و ما نمیدونیم ما نهایتا توی یکی دو صفحه آخر متوجه میشیم که او چه اتفاق ناگوار رو پشت سر
گذاشته حتی در جایی میگه که وقتی که سگ هنوز بود خود من که داشتم میکنم فکر کردم که خب چرا اینجوریه بعد متوجه شدم یعنی حد زدم که در اتفاقاتی که در آینده میفته این سگ از بین میره ولی به فرمایش شما همه اینها رو زمانی مینویسی که این اتفاقات براش افتاده
نقش زمان خیلی کلیدیه در این رمان ما انشاءالله برسیم صحبت خواهیم کرد راجع به نقش زمان در این اثر هم صحبت خواهیم کرد و به کارگیری افعال که رابطه مستقیم داره با زمان اما فکر میکنم هر چیز دیگری راجع به شخصیت مرادی گفته بشه متصل خواهد شد به درون مایه های کار و ترجیح میدم ضمن ادامه صحبت راجع به شخصیت رابی هم بیشتر صحبت کنم
بله خواهش میکنم در خدمتتون هستم
سلام
در صحبت قبلیتونی که زن تلاشی نمی کنه در این که خودش رو از این وضعیت نجات بده چه مفهومی رو میتونیم برای این معنی در نظر بگیریم
ببینید علارغم این که به نظر میرسه رمان دیوار رمانی شاید مثلا شبیه رابینسون کروزوه که من یه جایی هم دیدم یه اشاره شده بود، یکی از اون طبعاً خارجی اشاره کرده بود به این که زن رمان دیوار رابینسون کروزوه مدرن هست. علارغم این یک جمله خیلی کلیدی داره این رمان که هم به شخصیت زن برمیگرده هم به شرایطی که او درش وجود داره و فکر میکنم تا حد زیادی این سوال رو هم جواب میده. همون شاید اوایل کتاب هست، یک چهارم ابتدایی کتاب هست، میگه گاهی به یادم میاد زمانی چه اهمیتی داشت که مبادا 5 دقیقه دیرتر برسم. خیلی از افرادی که میشناختم ظاهرا ساعت را به چشم یک بت نگاه میکردند و رفتارشان به نظر من خیلی هم عقلانی بود. وقتی انسانی در بردگی به سر میبرد، صلاح همان است که قوانین را رعایت کند و موجب خشم اربابش نشود. ولی من از وقت، آن وقت مصنوعی، آن وقت خورد شده از تیک تاک ساعتهای آدمیزاد با تمایل اطاعت نمیکردم. ببینید زمان را داره میگه یک بوته، یک حکومتی در انسان داره زمان که تو فقط مجبوری برده مثل برده از اون اطاعت کنی.
بله.
الان در شرایطی که راوی وجود داره، در شرایطی که برای راوی مهیا شده، میتواند آزاد باشه. میگه من اون موقع تمایل نداشتم اطاعت کنم، اغلب هم باعث دردسرم میشد. من هیچ وقت از ساعت خوشم نمیامد و هر یک از ساعتهایم پس از چندی بلند و اسرارآمیز یا میشد اصلا یادم میشدم. این روش سیستماتیک نابود شدن ساعتها اما از خودم هم پنهان مانده بود. آدم به شدت طالب آزادی، این آزادی برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم شرایط موجود برای زن شرایط محدود کننده است، از نگاه خود زن شرایط آزاد کننده ای بوده برای زن، چون او را از قید و بند زمان آزاد کرد،
از سلطه زمان رها شده و خودش رو فرد آزادی میدونه،
فرد آزادی دیگه نباید تلاشی بکنه برای
دوباره زیر سلطه رفتن.
این یکی از دلایلی است که من پیدا کردم برای اینکه او چرا سعی میکنه با شرایط دست بده خودش رو و در سعی تغییرشون نباشه. به اضافه این که عرض کردم اول صحبتم که رمان به شدت ما اجازه میده که برداشتهای سیاسی بکنیم ازش. انسان درگیر سرمایه‌داری و کاپیتالیسم بردوار دنبال اجتماع هست و وقتی که یک جای این اجتماع از هم گسسته بشه اینجا آزادی خودش رو دست آورده، تازه حالا آزاد شده. جالب اینجا سدن همطور که گفتن اصلا فکرش رو هم نمیتونه بکنه که مثلا فرض بفرمایید این دیوار تا کجا ارتفاع داره. میگه که باید میبینم ابرها از روی آسمون رد میشن ببینیم که دیوار برخورد بکنن. و جالبه بعد از فکر میکنم 1.5 سال که از این زندگی محدودش میگذره، میگه جالبه اگر انسانی وجود داشته باشه، اگر فاتحی وجود داشته باشه، احتمالا هواپیماهایی داشتن که رد بشه، ولی من هواپیمایی ندیدم. تا حالا اصلا به خودش فکر هم نکرده این رو. ما اوایل رمان دیدیم جسد پرنده هایی که پای دیوار افتاده و احتمال دادیم که پرنده هایی باشن که وقت درش دارن میتردن به دیوار برخورد کردن افتادن مورد، ولی اون درش این سوال پیش نمیمده، انگار یک جورایی خوشش هم اومده. این آزادی او جالب اینجاست که با ورود یک انسان دیگر خدشدار میشه و ما علت نهایی فرار او رو از انسانها تو این بخش ورود اون انسان دیگر متوجه میشیم. پس از اون حادثه زن میگه نمیتوانم تحمل کنم که این چنین موجوداتی همچنان دست به خونریزی و خرابکاری بزنند. یا تو همون صفحه یکی دو صفحه هم میگه ولی من مانند گربه هم بدگمان شدم، تفنگ من همیشه پر آماده به دیوار آویزان است. این مال بعد از اون جریان و بدون چاقوی دولبه حتی یک قدم هم بر نمیدارم. از انسان فراری بود، با ورود انسان پس از 2 سال تنهایی و زجر و سختی این بشر ما شاید انتظار یک رهایی داشته باشیم، اما بیشتر او رو بدگمان کرده، بیشتر او رو بدبین کرده و در خودش فرو برده. نسبت آنها از هر چه که قادر به آفرینش زندگی تازه‌ای است باید بیکران باشد. نسبت انسانها رو میگه. من درکشون میکنم ولی باید در برابرشان از خود دفاع کنم شخصا و به تنهایی. جای دیگری باز اشاره جالبی داره به همین صورت، میگه که سابقا از میدانی که رد می شدم می دیدم که پیرزنی به پرنده ها داره قضا می ده و کبوترها قضا می ده و با مهر و توفک چقدر اینها رو دوست داره، ولی الان که فکر می کنم می دیدم هیچی از پرنده ها، از شکل پرنده ها کبوترها تو ذهنم باقی نمونده و از شکل این پیرزن. و بعدش جمله کلیدیش اینجاست، میگه تصور میکنم همین نکته به حد کافی بیانگر شیوه رفتار من در شهر باشد. اون موقعی که در شهر بودم که اجازه نمیداد شهر و اجتماع انسانی که او به چیز دیگری نگاه کنه و اطرافش نگاه کنه، در حالی که او به تعبیر خودش انسانی گریزناک. صحبت‌های زیادی هست در باره شهرنشینی، سرعت سرسام‌آوری که شهر داره و خودش اینجا میگه، اشاره میکنه یه جایی که من کند شدم الان، و در حالی که ما داریم میبینیم اون مثل یک زن واقعا روستایی داره کار میکنه و چگونه هم داره کار میکنه، چون تمام بر این زندگی تنها بر دوش خودشه، ولی خودش برمیگره میگه من کند شدم. زندگی شهری خیلی شتاب داره، خیلی سرعت داره و حالا من حساس میکنم که آروم دارم به آرامش میرسم.
تشکر میکنم. زمانمون خیلی کم آقای حکیم معالی. راجع به زمان من میخواستم اشاره بفرمایید، متوجه به اینکه زمان ما هم کمه، خیلی کوتاه بفرمایید که زمان چه نقشی
داره. در حال این اشاره بگم زمان دو تا زمان داره رمان، کسی شاید در وهله اول به چشم نیاد. یکی زمانی است که راوی داره از گذشته خودش میگه و از ابتدایی که این اتفاق افتاده تا اون لحظه‌ای که نشسته در این گزارش رو می‌نویسه، چون لحظه‌ای که داره گزارش رو می‌نویسه آخر رمانه، یعنی لحظه‌ای است که رمان تمام شده و اتفاقات رمان تا اون لحظه از زندگی راوی افتاده. گهگاه وسط نقل گذشته خودش، گذشته همین دو ساله خودش، به زمان حالش اشاره می‌کنه و لاجرم افعال هم تغییر میکنه. یه دفعه تو پاراگراف قبل داشت میگفت که مثلا فلان جا رفتم، بعد الان میگه میبینم که فلان اتفاق افتاده. ما یک لحظه باید متوقف شیم و تمرکز کنیم بر این که زمان تغییر کرده. این خیلی نفس کارکردی داره باز که این رو من.